چشماتون رو ببندید و تصور کنید یک روز که در حال بازگشتن از محل کارتون به خانه هستید، در ایستگاه مترو فرد مرموزی به شما نزدیک میشه و از شما خواهش میکنه تا چند دقیقه وقتتون رو در اختیار او قرار بدید. او تلاش میکنه تا سنگی رو که در دست داره به شما بفروشه و به شما میگه که این سنگ مهره ماره و اگر شما اون رو بخرید میتونید توجه هر کسی رو به خودتون جلب کنید. مهره مار فکر بدی هم نیست، شما که شدیداً نیاز به جلب توجه چند نفر دارید وسوسه میشید که پول گزافی بابت خریدن این سنگ که مهره مار معرفی شده پرداخت و این کاوشگر رو با موضوع سنگ‌های قیمتی بشنوید. بله، این موضوع سنگ‌های قیمتی یکی از اون چاه‌های نفتیه که ما در کشور آنطور که باید بهشون نپرداختیم. شاید همین یک حوزه اگر جای خودش بیسته در اقتصاد ایران، ما بخش اعظمی از نیازمون رو به منابع طبیعی از دست میدیم، به خاطر اینکه انقدر سودآوره و کشور ما ایران در این زمینه انقدر مقتدر و قدرتمند میتونه عمل بکنه که میشه گفت بخش اعظمی از درآمدهامون رو همینطوری میتونیم پوشش بدیم. البته سنگ‌های طبیعی خودشون جزو منابع طبیعی به حساب میان، اما پرداخت اونها و کار کردن علمی روی اونها یک بحث دیگه است. در این رابطه از کاوشگر بشنوید.
لاغری با سنگ درمانی. من ملیحه رشیدی در بخش کاوشگر جوان امروز با این موضوع شنیده میشم.
محسن رسولی هستم. تعقیب و گریز زن جوان قاچاقچی سنگ‌های قیمتی، یکی از مهمترین واردکنندگان سنگ‌های قیمتی به ایران در کاوشگر امروز.
عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز همراه من باشید با چراغ‌های نمکی.
نازنین علیدادیانی هستم با فروش تضمینی مهره مار.
و در نهایت من سیاوش اقدایی گفتگوی رو تقدیم حضور شما خواهم کرد با آقای کشتیارای، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی کشور، و همچنین با شما خواهم گفت از جایگزینی منابع نفتی با برخی منابع طبیعی مثل سنگ‌های قیمتی. خب و سوال ویژه این برنامه کاوشگر از شما دوستان شنونده، مهره مار چیه و چه کسی به نظر شما مهره مار داره؟ آیا شما مهره مار دارید یا کسی رو دیدید که مهره مار داشته باشه؟ 3881 امروز برای ما پیامک بفرستید و این برنامه رو با موضوع سنگ‌های قیمتی از دست ندید. بله، این برنامه آغاز شد. من سیاوش اقدایی و همراه محسن رسولی این برنامه رو تقدیم شما می‌کنیم.
به نام خدا. سلام همه ایرانیان. ایرانیانی که کشورشون 20% منابع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی دنیا درش است و 33 نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در معادنش ذخیره شده. چیز حدود 4 میلیارد تن ذخیره سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی دنیا فقط در ایرانه، اما سهمش از گردش مالی سنگ‌های قیمتی در ایران کمتر از 1%
کمتر از 1% که اونم همش شامل سبد صادرات نمیشه، یعنی بخش عظیمی از این گردش مالی داخلیه.
دقیقاً. جالب بدونید که 600 تا 800 میلیارد دلار گردش مالی سالانه سنگ‌های قیمتی، فروش، تولید و تجارتش در دنیاست و ایران سهمش چیزی حدود 350 میلیون دلار، تازه با خیلی خوشبینیه.
در حالی 800 میلیارد دلار در سال.
در سال، تازه این بدون الماسا.
خب اگر ما بخوایم بگیم که با توجه به اینکه ما 20% منابع کل دنیا رو داریم، از این 800 میلیارد دلار چقدر باید سود داشته باشیم و سهم داشته باشیم؟
بله.
یعنی یه چیزی قریب به 1/5 این 800 میلیارد دلار باید به ایران اختصاص داشته باشیم.
میگن با شرایط موجود، یعنی همین کارگاه سنتی، هم 2000 تا کارگاه سنتی که در ایران در همین سنگ‌های قیمتی فعالیت می‌کنن، حداقلش که ما باید 1 میلیارد دلار حداقل درآمد داشته باشیم از این سالانه، ولی الان چیزی حدود 350 میلیارد دلار فقط داریم.
عجب، بسیار عالی. خب این موضوع و خیلی موضوعهای دیگر در کاوشگر امروز. موضوع سنگ‌های قیمتی انقدر مهمه در دنیا که علمی تحت عنوان علم بهسازی گوهر و جواهر آلات در دنیا الان اومده و جای خودش رو باز کرده. خیلی ها دارن کارگاه‌هایی رو تأسیس میکنن برای بهسازی. بهسازی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یک سنگ فیروزه‌ای که اونطوری که باید زیبا نیست، یا رگه‌هایی درش داره، یا اینکه نمیتونه به طور مستقیم مورد استفاده قرار بگیره در طلا و جواهر سازی، میاد در این کارگاه‌های بهسازی و تبدیل میشه به فیروزه‌ای با کیفیت بسیار بالاتر. جالب بدونید که علم بهسازی بسیار بسیار علم پیچیده‌ایه و متشکل از یک مخلوطی در واقع از تعداد خیلی زیادی رشته‌های تحصیلی در سطح خیلی بالاست. ولی خب همین علم بهسازی به کشورهایی که منابع طبیعی به اندازه ایران ندارن کمک کرده تا بتونن سهم خودشون رو در بازار جهانی پیدا بکنن. محسن، یه ارتباط تلفنی داریم.
بله.
همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم با جناب آقای کشتیارای، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی کشور. آقای کشتیارای سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای اقدایی. من سلام و روز بخیر دارم خدمت جنابادی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. خیلی
متشکرم. آقای کشتیارای، چطور میشه ارتباط برقرار کرد بین این آمار که ما 20% از کل منابع سنگ‌های قیمتی جهان رو در اختیار داریم و فقط سالی 350 میلیون دلار خوشبینانه گردش مالی از این راه گذر؟
جناب آقای، من البته یه توضیحاتی رو در خصوص مطالبی که شما فرمودین رو بدم. و در خصوص آمار، ما در کشورمون سنگ‌های قیمتی نداریم و سنگ‌هایی که در کشور ما وجود داره سنگ‌های نیمه قیمتی هست. توضیح هم خدمتتون عرض بکنم، به 4 سنگ الماس، زمرد، یاقوت قرمز و یاقوت کبود
قیمتی گفته میشه.
بله، در اصطلاح گوهرشناسی سنگ‌های قیمتی گفته میشه که ما در کشورمون از این نوع، از این 4 سنگ نداریم. البته رگه‌های خیلی کوچیکی و خیلی به صورت نامرغوب یاقوت کبود پیدا شده، ولی چیزی نیست که بخواد در دنیا مطرح باشه. بنابراین ما سنگ‌هایی که در کشور عزیزمون داریم سنگ‌های نیمه گرانبها هستن و اون هم نه همه سنگ‌های نیمه گرانبها، بعضی از انواع مثل همین فیروزه که خب در دنیا بی‌نظیر هست و انواع سنگ‌های دیگه که حالا توضیحش رو در ادامه صحبتمون خواهم داد خدمتتون. این در درجه اول. در درجه دوم ببینید، بحث سوال عمده‌ای که الان هست در بحث صادرات، ارزش افزوده‌ای که میتونه روی این سنگ‌ها ایجاد کرد، خب بحثی بوده که مخصوصا در این سال‌های اخیر با گسترش ارتباطات و مخصوصا گسترش کلاس‌های آموزشی توجه ویژه‌ای به این امر شده و خوشبختانه خب داره تحقیقات، ما شاید در مراحل اولیه این بحث هستیم. دوره‌های مختلفی که در دانشگاه‌های کشور مثل دانشکده معدن، رشته‌های زمین‌شناسی و از این گروه یا از همین دست رشته‌ها هستند، اینها در سال‌های اخیر با توجه به خوب میزان ذخایری که داریم و هنوز کشف نشده ولی خب کم و بیش میتونیم بگیم در حال شناسایی هست و شرکت‌های مختلفی که با توجه به زیر مجموعه بودن وزارت صنایع اون موقع و وزارت صنعت تجارت فعلی هستند، اینها معادن جدیدی رو کشف کردن که بسیار بسیار غنی هستن.
بله.
مثل انواع گارنت که میتونه جزء سنگ‌های همون نیمه گرانبها هستن و میتونه ارزش افزوده بالایی داشته باشه و در این خصوص اقدامات انجام گرفته.
آقای کشتیارای، با توجه به اینکه ما اعتقاد داریم که همین سنگ‌هایی که به هر حال در اصطلاح تخصصی شما بهشون سنگ‌های نیمه قیمتی میگید میتونن تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ایران داشته باشن، ما در دسته‌بندی غیر حرفه‌ای خودمون همچنان اسم اونها رو میذاریم سنگ‌های قیمتی. این توضیح شما به ما این رو نشون میده که دست پیدا کردن به علومی مثل علوم بهسازی یا فراوری این سنگ‌های قیمتی امروز برای ما تعیین کننده است، چون به هر حال مثل آفریقا ما معادنی رو نداریم که بتونیم سنگ‌هایی که مستقیما قابل استفاده هستن رو ازشون برداشت بکنیم و سنگ‌های ما به یک پست پروسسینگ یا پس پردازشی احتیاج دارن برای اینکه بتونن به عنوان یک کالا وارد بازار بشن. چقدر رو این موضوع تا این لحظه در ایران کار شده و چقدر ما آدم‌هایی رو داریم که بتونن در یک دهه پیش رو این علوم رو نشر بدن در ایران؟
ببینید، بله، بسیار نکته جالبی هست. خیلی از این سنگ‌ها که در معادن پیدا میشه، الان خیلی از همین سنگ‌های، حالا لفظی که شما به کار، سنگ‌های قیمتی مثل انواع یاقوت یا حتی زمرد و سنگ‌های مشابه اینها، وقتی که در از معادن استخراج میشن بعضن دارای ناخالصی‌ها و شاید عیب و ایرادهایی هستند که به وسیله کارهای شیمیایی و فیزیکی روی اینها باید انجام بگیره تا اینها بتونن قابل عرضه و قابل فروش در بازارهای جهانی باشن. علمی هست که این علم از سالیان گذشته در کشورهایی که صاحب نام در این عرصه هستن، اون علم تقریبا نهادین است تو اون کشورها و اونها به وسیله همین فراوری و اصلاح رنگ و اصلاح به اصطلاح فیزیکی سنگ ها تونستن بهره برداری های خوبی را انجام بدن. در حال حاضر در کشور ما خیلی از ارگان ها مخصوصا بسیاری چند تا دانشگاه مهم مثل دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه شریف در این خصوص دارن اقداماتی رو انجام میدن که این علم در ایران مثل بقیه علوم، مثل علوم هسته‌ای و یا علوم پزشکی نهادینه بشه و تحقیقات وسیعی رو انجام بدن. در حال حاضر هم خب میدونید که دستیابی و یا اطلاعات در این خصوص احتیاج به مطالعه و شاید هم گذراندن خیلی دروس علمی در دانشگاه‌های دیگه بشه. این یک نقطه شروعی رو ما الان داریم. طبیعتاً ببینید الان در بحث فیروزه خب ما سرآمدیم. در بحث عقیق حالا نمیگم سرآمدیم، ولی کشوری هستیم که در بحث اصلاح سنگ عقیق و سنگ ها و معادنی که داره استخراج میشه یه حرفی برای گفتن داریم و قابل صادرات هست سنگ ها. حالا من اسمشو میذارم ما در اول راهیم، ولی من فکر میکنم که با این جوان ها و این کسایی که در این راه دارن فعالیت میکنن ما سرعت فوق العاده ای رو خواهیم گرفت که بتونیم به اون نقطه ای که باید سریعتر برسیم ان شاء الله دست پیدا بکنیم.
ان شاء الله. متشکرم. این گفتگو یه مقداری هم طولانی شد. محسن هم از شما یه سوال داره. آقای
کشتیاری خواهش
می‌کنم. سلام آقای کشتیاری، حالتون خوبه؟ زنده
باشید.
همچنین زنده باشید. آقای کشتیاری فرمودید که ما در بحث فیروزه الان سرآمدیم، پس چطوری فیروزه ایران از قدیم الایام میرفته در ترکیه فراوری میشده و الان در دنیا هم حتی به اسم فیروزه ترکیوس اگه اشتباه نکنم داره شناخته میشه، که حتی فیروزه مصنوعی آمریکایی از الان فیروزه ایرانی معروف‌تر در دنیا که طبیعی هم هست.
خب ببینید من یه مطلبی رو اشاره بکنم. شما حالا یه بحث تاریخی رو عنوان کردید. ببینید الان فرض برای مثال زعفران ایران رو به اسم زعفران اسپانیا میشناسن. چرا؟ برای اینکه زعفران میره در اسپانیا بسته‌بندی میشه و صادر میشه. در قدیم این مربوط به این سالها نیست، در خیلی قدیم فیروزه ایران میرفت به ترکیه و از ترکیه به کشورهای دیگه صادر. این لفظ ترکوایز که کلمه لاتین یا انگلیسی فیروزه هست در حقیقت از کلمه همین ترکیه فعلی گرفته شده و چون این فیروزه از ایران میرفته از اون طریق جاده ابریشم به ترکیه و از ترکیه به جاهای دنیا به اصطلاح صادر میشده، اینو به اون لفظ به اسم ترکیه میشناسن.
بله.
ولی مطلبی که الان هست، خب حتی همون فیروزه های آمریکایی، ببینید ما الان فیروزه نیشابور اون دلیل بهره برداری های زیاد، الان فیروزه اون چنان مرغوبی که الان از معادنش استخراج نمیشه و اگر هم به دست بیاد خیلی گران قیمت هست. ولی فیروزه های دیگه داریم که در اطراف همون خراسان داره استخراج میشه و خیلی جالب است که فیروزه های آمریکایی میاد در مشهد و در مشهد تراش داده میشه و در حقیقت این افتخار برای کشور ما هست که مشهد مرکز تراش فیروزه دنیا هست.
و اینم درسته که فیروزه های ایران میره تو هند و پاکستان تراش داده میشه؟
من بعید میدونم، برای اینکه اونقدر فیروزه تراشای خود کشورمون در حال تولید زیاد هستن که بعید میتونم این کار.
آقای کشتیاری عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم، ما الان چیزی قریب به 40 تن در سال برداشت فیروزه داریم.
دوست.
و این آمار نشون میده که کارگاه‌هایی که در شهر مشهد در حال تراش فیروزه هستن ظرفیتی بیشتر از 10 تا 12 تن ندارن در سال. یعنی اگر بخوایم این دوتا آمار رو با هم انطباق بدیم چیزی قریب به 28 تا 30 تن از فیروزه‌ای که داره برداشت میشه تکلیفش معلوم نیست که این کجا تراش میخوره.
خب من بد نیست یه اشاره‌ای داشته باشم. یک انجمنی هست به نام انجمن فیروزه تراشان خراسان یا حالا مشهد و چندین سال پیش شهرکی اصلا به نام شهرک فیروزه برای فیروزه تراشا در مشهد پیش بینی شده بود و حالا اگر اونها کمکاری کردن رو من نمیدونم. من چون راجع به این بحث فیروزه حالا زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی چیزی که اطلاعات تخصصی به میگه و ما الان افتخارم بهش میکنیم و عرض کردم، حالا بله ممکنه ظرفیت یا تقاضا در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده باشه، دیگه هم به میتونه محتمل هست. حالا اگر که این بحث هست، من اتفاقا الان خیلی نکته خوبی شد که با توجه حالا به سمت کشوری که دارم در این خصوص یه تلاشی رو بکنم که ما اگر در این خصوص یا در این زمینه کمبودی داریم یا تولیدمون کم شده، حالا با استان خراسان، حالا با اتحادیه خراسان من تماسی داشته باشم و در این خصوص اطلاعاتی رو بگیرم.
بسیار
مسلم هست. ما ببینید در بحث همین تراش سنگ‌های قیمتی که شما میگید یا نیمه قیمتی که ما میگیم، الان ما در شروع هستیم، حدود 10 سالی هست کلاس‌ها و آموزش‌هایی رو در این خصوص داریم و این بحث صادراتی که اشاره کردید و پولی که از این راه به دست کشور داره میرسه و رقم خیلی ناچیزی هست، اون هم به صورت خام فروشی هست. اگر قرار باشه ما بخوایم به اون نقطه‌ای برسیم که سنگ‌هامون رو خودمون تراش بدیم و بتونیم به بازارهای جهانی عرضه بکنیم، ما باید استانداردهایی رو رعایت بکنیم که این استانداردها در حال آموزش به خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌ها هست که امیدواریم حالا میگم در سال‌های آتی از این نظر هم بتونیم
دست
قابل ملاحظه‌ای رو داشته باشیم.
متشکرم جناب آقای کشتیاری. برای حضرت عالی و همکاران پرتلاشتون آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنیم. یک بار دیگه سپاسگزارم از اینکه این ارتباط تلفنی رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون. خدا
نگهدار. من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان. تصور کنید یک روز که خیلی عصبانی هستید، یکی از دوستانتون به شما سنگ نمک هدیه میده و میگه اگه این سنگ جادویی رو لمس کنی، حس خیلی بهتری پیدا میکنی. خب میدونم این داستان شبیه فیلم ها و کارتون هاست، یا مثل فیلم های شرقی که پادشاه به خاطر نمک با خیلی ها میجنگه تا از سنگ نمک انرژی مثبت بگیره و قدرتش رو حفظ کنه.
بارانم گتری گله آمیمون هنچننگه یا سبرا.
اما در دنیای امروز این اتفاق داره میافته، اون هم به وسیله سنگ نمک. یک سنگ بلوری که میگن حاله های زیادی رو اطراف خودش منتشر میکنه، حاله های انرژی که روی امواج فکری و احساسی ما انسان ها تأثیر میذاره. این سنگ نمک ها نسبتا بزرگ و بلوری هستن که میتونین به عنوان دکور هم ازش استفاده کنید. شاید خونه دوستانتون همچین چیزی رو دیده باشید. سنگ نمکی که سیمی بهش متصله و با وصل کردنش به برق رنگ‌های متفاوتی رو درست مثل یک چراغ تولید می‌کنه. بله، این نمک همون ماده‌ایه که خواص زیادی داره، اما وقتی سنمون بالا رفت دکتر توصیه می‌کنه که اصلا سراغش نریم. آیا چراغ‌های سنگ نمک که امروزه به فروش میرسه واقعاً درون خودش انرژی داره؟ یا فقط به خاطر بلورش و تولید رنگ‌های مختلفی که میتونه به ما انرژی بده؟ عارف موسوی، کاوشگر جوان.
فراموش نکنید که برای ما پیامک بفرستید 3881 و امروز در کاوشگر از شما دوستان شنونده پرسیده ایم که مهره مار چیه و آیا کسی رو میشناسید که مهره مار داشته باشه. تلفن های 224000 و 225952 هم در اختیار شما قرار دارن اگر دوست دارید اظهار نظر آزادی داشته باشید در مورد موضوع این برنامه، یعنی سنگ های قیمتی.
خوب اولی آدم مهره مار داشته باشه.
بله،
آره واقعا
بعضی کاربرد دارن دیگه، مهره مار دارن.
خب در مورد این فراوری که بحث شد، حالا با آقای کشتیاری هم صحبت کردیم، ببینید کشورهای مثل تایلند، ترکیه، هند، اینا اومدن سرمایه گذاری کردن در این زمینه و میان منابع کشورهای دیگه مثل ایران رو میگیرن و با فراوریایی که صورت میدن روش ببینید چقدر درآمد دارن. مثلا تایلند از همین طریق 27 میلیارد دلار سالانه داره سود میبره، ترکیه 11 میلیارد دلار، هند 20 میلیارد دلار. الان مثلا تو هم تایلند بانکوک رو اومدن لقب پایتخت جواهر جهان بهش دادن خاطر انقدر فعالیت داره و چقدر اشتغال درش صورت گرفته. مثلا در هند میگن 3 میلیون نفر مشغول همین بحث فراوری سنگ‌های قیمتی هستن، در تایلند 5.1 میلیون نفر و میگن که ارزش افزوده سنگ‌های قیمتی
5.1 میلیون نفر در تایلند که کشور کوچیکیه رقم بسیار بزرگی.
آره دیگه، همین جوریه که بانکوک میشه پایتخت جواهر جهان.
یعنی 5.1 میلیون نفر خیلی یعنی ما اگه همین الان بتونیم 5.1 میلیون نفر رو با طلا و جواهرات ببریم سر کار، بیکاری برای ابد ریشه‌کن میشه از
بله
کشورمون. اینم من تو پرانتز اشاره بکنم که میدونین که آمارها نشون میده که بیکاری روند فزاینده‌ای خواهد داشت در سالهای پیش رو اگر این شیوه سنتی صنعت به همین ترتیب باقی بمونه.
ببینید سه تا شهر کرمان، خراسان و قم سه قطب تمرکز متمرکز سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی، حالا گفتن که قیمتی ما نداریم ولی یاقوت کبود داریم.
میگم این یه این میمونه که ما بخوایم یک کلمه رو در دو تا انگاره مختلف بهش بپردازیم. این اتفاق در برنامه کاوشگر چون خیلی میفته اینجا لازمه که توضیح بدیم.
بله.
فرض کن محسن مثلا یه دانش آموخته علوم سیاسی رو با یک دانش آموخته مثلا فقه اسلامی بخوان با هم در مورد یه موضوعی بحث کنن، هرگز سر کلمه مشروعیت با هم به نتیجه نمیرسن، چون از دیدگاه و در انگاره علوم سیاسی مشروعیت یه تعریفی داره
یعنی
که در واقع فقه یک تعریف دیگری داره.
بله.
در واقع هر کدوم تو انگار خودشون دارن بهش نگاه میکنن. از نگاه کاوشگر سنگ‌هایی که ما داریم قیمتی ان، چون اقتصاد سازن، چون همین الان هم میتونن کلی پول برای ما برمقام بیارن، ولی ممکنه توی اون دسته‌بندی و نگاه تخصصی جوارشناسا در دسته سنگ‌های نیمه قیمتی قرار بگیرن.
هر کسی از زن خود شد یار من اینجا نیستم. میگفتم که این سه تا شهر کرمان و خراسان و قم سه قطب متمرکز سنگ‌ها هستن و گفتن که در اگه همین صنعت رو بیام روش کار کنیم بیکاری هر سه تا شهر از بین میره کاملا. آره حتی بیشتر هم میتونیم چیز کنیم. و میگن در ایران اگه یک برنامه‌ریزی 5 ساله صورت بگیره چیزی حدود 300 هزار تا 1 میلیون شغل میشه از طریق فقط سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی فراوریشون و استحصالشون شغل ایجاد کرد. و
یک بار دیگه هم یادآوری میکنیم که ما کلن سالی 1,100,000 1,200,000 شغل احتیاج داریم، فقط 1,000,000ش رو میتونیم از طریق سنگ‌های قیمتی فراهم کنیم. 9:26:48 صبح برای ما پیامک بفرستید و بگید مهره مار چیه و آیا کسی رو میشناسید که مهره مار داشته باشه.
کاوشگر از کهکشان‌ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست، افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، قرن 21. کاوشگر
3881 یارتون هست؟ 224000 و 225952 اگر دوست دارید کاوشگر صدای شما رو دریافت و ضبط کنه. خب دوستی برای ما پیامک فرستاده گفته من مهره مار دارم ولی وقتی نیازش دارم عمل نمیکنه. بعد خیلی جالبه گفته که برخی دیدنش میگن مرده، چون روزای اول مینداختمش تو آب لیمو تکون میخورد، الان دیگه تکون نمیخوره. و از اون جالبترین که پیامکی به دستمون رسیده، دوستان خواهش کردن که لطفاً در برنامه امروزتون طرز تهیه مهره مار رو بگید. و چند تا پیامک هم داریم که به سوالمون پاسخ ندادن، ولی مثلا گفتن سنگ‌های مثل عقیق یا فیروزه رو چطور میشه تشخیص داد که اصل هستن یا نه هنگام خرید، و آیا واقعیت داره که بعضی از سنگ ها برای بعضی از افراد خوششانسی میارن یا نه. اینو زینب آشوری از ری گفته. محمد شکیبا از مشهد گفته مهره مار اصل از خود مار به دست میاد و کسی که مهره مار داشته باشه رو دیدم. و سعید از قم گفته چندین ساله هر کس با من برخورد میکنه به هم میگه که تو مهره مار داری و من دقیقا نمیدونم که مهره مار دارم یا نه. 3881 همچنان برای ما پیامک بفرستید. تعداد زیادی
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. نگاه کاوشگر جوان.
و اما راز لاغر شدن
بعد سنگ های قیمتی خیلی زیادی پیدا میشه.
این کار سنگ کار در آمازایی
هست. همه فلفل فقط تو حوده سنگه.
چند سالی میشه که استفاده از سنگ‌های شفابخش چه برای تزیین و چه برای درمان در میان ما رایج شده که مورد استقبال هم قرار گرفته.
فلفل فقط تو حوزه سنگ. سنگ درمانی تمام کار سوزه چی؟ با سنگ درمانی میگی شکم درد داده دل آقا دلویشه برم دیگه انگشتر سنگ فلان رو نزدیک بدن نگه دارم.
سنگ درمانی به عنوان یکی از رشته‌های طب سنتی ریشه 6000 ساله داره که سنگ درمانان به اون علم گم شده میگن. سنگ درمانان معتقدن که انرژی سنگ‌ها برای درمان مناسبن، مثلا درمان چاقی. بنابر گفته آنها سنگ‌های ترومالین با جذب انرژی خورشید و اشعه مادون قرمز به افزایش گردش خون کمک می‌کنند. وجود سنگ‌های ترومالین بر روی گن‌های لاغری باعث خارج شدن ضایعات موجود در بدن شده و بازسازی بافت‌ها رو بالا می‌بره. هرچند که به صحت علمی این گونه کاربردها شک وجود داره.
آیا حالا ما بیاریم یک تفکری به وجود بیاریم که فقط با سنگ کار بکنیم؟ ما غلط. خیلی از جاها همین سنگ پوشش نمیده.
کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
نه 31 دقیقه و 53 ثانیه صبح کاوشگر زنده تقدیم حضور شما میشه.
و اما یه بحث مهم در بحث جواهرات و حالا سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هست، بحث قاچاقه. یعنی سالانه چیزی حدود 10 الی 90 کیلوگرم فقط الماس وارد ایران میشه. حالا که میگن تو بخش صنعتی، مثلا صنعت نفت و اینا هم کاربرد داره، ولی تو بخش اکثرش تو بخش حالا زیورآلات و اینها استفاده میشه و میگن که به دلیل حجم کمش قاچاقش خیلی راحته. مثلا یکی از وارد کنندگان مهمش یه خانم جوانیه که به هند و ایتالیا و روسیه سفر میکنه و با چمدون ورود و خروج این سنگ‌های قیمتی رو بر عهده داره و خیلی هم سود از این راه به جیب زده. و علت قاچاقم میگن که درصد گمرکی نیست، چون درصد گمرکی جواهرات 4%، 4% هم برای مثلا صنف طلا و جواهرات چیزی نیست. علتش رو میگن که هیچ بیمه‌ای حاضر به بیمه بار جواهرات نیست و سنگ‌های قیمتی، این یکیشه. و یکم انبار شدن تو انبارهای گمرک، میگن که حالا زیاد برای سنگ‌های قیمتی و جواهرات زیاد امن نیست، به همین دلیل اثر قاچاق اکثر. حالا
یعنی خود مالک ترجیح میده که از این رهگذر وارد بکنه یا خارج بکنه.
یه مبالغ بعد به دلال ها بده، مثلا میگن هر دلالی حداقل واسه افزایش 10% قیمت اون کالایی که داره وارد میشه اون سنگ قیمتی میشه، ولی خب دیگه حالا اونو میپذیرن دیگه، عوضش میان جذب.
چقدر اینجا گمرک امن مهمه، یعنی که ما بتونیم در دنیا یک نظام گمرکی امن داشته باشیم که بتونه سنگ های قیمتی رو اونطور که باید جابجا بکنه. اگر گمرک امن باشه به اندازه کافی، شرکت بیمه هم قبول میکنن که اینو بیمه کنن این بار رو. ولی یه مسئله وجود داره.
بله.
در حمل و نقل دریایی این خیلی سخته. یعنی عملا وقتی که یک شناوری، یک کارگویی میره از طریق یک مسیر آبی از یک کشوری به یک کشور دیگر، حراستش تو راه کار بسیار دشواریه. اگر یادت باشه ما چند وقت قبل در مورد دزدان دریایی سومالیایی میشنیدیم. بله. حالا خیلی‌ها تصور می‌کنن که این دزدان دریایی سومالیایی یک کشتی‌های بزرگی مثلا ممکنه داشته باشن و تجهیزات و تسلیحات خیلی زیادی که بتونن یک کشتی نفتکش رو به عنوان مثال هایجک کنن یا بدزدن.
بله.
خب ولی اینجوری نیست. این دزدان دریایی گروه‌هاشون متشکل از گروه‌های مثلا 20 نفره یا 25 نفره با قایق‌های موتوریه و چند قبضه سلاح، چون هیچ کس روی کارگوها مسلح نیست، چون هیچ کس روی کشتی نفتکش مسلح نیست، به سادگی با چند اسلحه کمری میتونن یک کشتی رو بدزدن. به همین دلیل توی حمل و نقل دریایی هرگز خود شرکت‌های گمرکی بارهایی که مربوط به طلا و جواهرات هست رو نمیپذیرن.
بله. و به همین دلیل حالا قیمتم من دارم در مورد همین قاچاق دریایی سنگ‌های قیمتی، میگن به ازای هر 100 میلیون تومان که اون بار باشه، ارزشش مثلا 100 میلیون تومان باشه، چیزی حدود 2 تا 3 میلیون دستمزد میگیره اون کسی که وارد میکنه. و حالا اون رشوه دادن مثلا به بخش مرزی اینا هم هست دیگه، حالا اون
چه وجود داره. آره. خب یه نکته خیلی مهمی رو در مورد سنگ‌های قیمتی فراموش نکنیم، اونم نقش شرکت‌های دانش بنیان در رشد و توسعه این صنعت، به خاطر که ما به بهسازی نیاز داریم. خیلی از این سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی البته از نگاه کاوشگر اصلا مصنوعی هن، مثلا آمیتیست در یک دستگاهی ساخته میشه، اصلا طبیعی نیست، ریشه طبیعی نداره و این صنایع وقتی میان به کمک فروشندگان طلا و جواهر، تازه میتونن یک صنعت پویا رو برای ما برمقام بیارن و تشکیل بدن. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم، گفتگو ادامه داره. خب یه ارتباط تلفنی دیگه داریم با جناب آقای حمید علی مردانی، کارشناس سنگ‌های قیمتی و مشاور انجمن کارفرمایان طلا و جواهر و عضو اتاق بازرگانی. آقای علی مردانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. ببینن شنوندگان عزیزتون هم عرض ادب و احترام دارم.
حالتون خوبه؟
متشکرم از لطفتون، مرسی.
آقای علی مردانی، الان چقدر بخش دانش بنیان میتونه به کمک صنعت طلا و جواهر در کشور بیاد و چه بخشی از کار واقعا به عهده تکنولوژیست امروز در دنیا؟
خب عرض و خدمتتون که چون من یه مقدمه کوچیکی رم شنیدم از صحبتهای شما تو همین چند دقیقه قبل، عرض میکنم خدمتتون که امروز حتی فرمایشات و مقام معظم رهبری رم چند روز پیش اگر توجه میکردیم بهش، میدیدیم که میفرمایند که از نفت به جدا بشیم، هرچی میتونیم بیشتر فاصله بگیریم و به سمت معادنمون بیایم.
بله، دیروز هم که دیدیم نفت
از معادن
یکی از
اشتغال آی... که درکه الو
بفرمایید علی،
یکی از معادنی که میشه بروشون حساب بکرد معادن ایران هستش که میتونه اشتغال زایی خیلی خوبی رو حتی در حوزه مشاغل خانگی برای ما به وجود بیاره و سنگ‌های قیمتی جای کار بسیار بسیار زیاد داره. و من به عنوان کسی که تو این حوزه 26 سال فعالیت میکنم، من اسم این صنعت رو گذاشتم ابر صنعت، به خاطر اینکه حوزه‌های شغلی بسیار زیادی رو میتونه داشته باشه.
بله، همین الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم که قریب به
1 میلیون
شغل. دیروز هم که دیدیم نفت یه جهش دیگر رو تجربه کرد، رفت بالای 40 دلار قرار گرفت. این نوسانات ناگهانی فرمایشات آقای علی مردانی رو یک بار دیگه تایید میکنه از این جهت که ما واقعا نمیتونیم روی عاملی به عنوان پایه و اساس اقتصاد حساب بکنیم که نمیتونیم تعیین بکنیم فردا چه قیمتی خواهد داشت تا به کدام سمت خواهد رفت. آقای علی مردانی، اما این رقم 1 میلیون شغل که بعضی وقتا ما بهش میرسیم در آمار و ارقام خود همکاران شما چقدر واقعی است؟ 1 میلیون شغل خیلی تعداد زیادیه.
من تشابه صنعت سنگ‌های قیمتی رو با ساختمون یا علم پزشکی براتون مقایسه میکنم، به نوعی که وقتی شما میخواین یه ساختمونی رو بسازین، از کارگر سیمانکار داره، سفتکار داره، کسی که تیغه میچینه، بعد میاد گچکاری میکنه، لوله کشی میکنه، سیمکشی میکنه و الی آخر. ببینید، بی‌نهایت شغل‌های مختلفی در اینجا وقتی عرصه ساختمون حرکت میکنه، به رشد میکنه، به وجود میاد. یا پزشکی وقتی که درباره صحبت میکنیم، میشه به جراحی مغز، جراحی قلب، جراحی چشم، اینا همه تخصصهای مختلف هستن که در علم پزشکی وجود دارن. ما در علم تراش سنگ‌های قیمتی و در این فناوری هم همینطور میتونیم مشاغل مختلفی رو در شاخهای مختلف به وجود بیاریم. ما حتی تو خود تراش سنگ‌های قیمتی اگر بحث اکتشاف، بحث در واقع کارشناسی، آزمایشگاه و اینهایی که حالا یه مقدار علمی تره اینا رو بذاریم به کنار و بیایم به سمت فناوری و کار دستیش در واقع به عنوان صنایع دستی بهش نگاه بکنیم، یه کسی که میتونه خطاطی روی سنگ‌های قیمتی بکنه، این خودش یه در واقع شاخه شغلیه. کسی که میتونه چهره یا حکاکی روی سنگ‌های قیمتی انجام بده، این یه شاخه شغلیه. کاری که در واقع روی عقیق و فیروزه انجام میشه بهش میگن تراش کابوشن یا دامله تراشی، این یه شاخه شغلی سواست. کاری که روی الماس یا زمرد یا سنگ‌های قیمتی مثل همون آماتیسی که شما فرمودین انجام میشه، اینا هم سنگ‌های در واقع اینا هم میشه تراش فسد یا مهندسی تراشی یا زاویه تراشی.
بله، متشکرم.
آقای علی مردانی،
ما الان میبینیم که خب در بسیاری از کشورها خیلی از چیزایی که تو کشور ما دولتی خصوصیه، مثلا اون جاهایی که نفت رفته به واقعا رفته به دست شرکت‌های خصوصی، اشتغالش همپای استانداردش ایجاد شده، بهره‌برداری ملی ازش اونطور که باید انجام شده. خب در مورد صنعت طلا و جواهر شاید ما این مشکل رو در کشور نداریم، یعنی همین الانش هم بخش اعظمی از این صنعت به دست بخش خصوصی اداره میشه. حالا که دست بخش خصوصیه، چرا ما حتی به رقم 1 میلیون شغل نزدیک هم نشدیم. اینجا مشکل چیه؟
ببین، موضوع ما این بود که تا چند وقت پیش ما اصلا توجهی به این حوزه نداشتیم. یعنی ما نفت رو اونور می‌فروختیم و در واقع مشاغل دیگه‌ای که باورش داشتیم. یعنی من خودم سمینارهایی رو برگزار کردم در حوزه معرفی تراش سنگ‌های قیمتی و این شغل، که خب یه دستگاه خیلی کوچیک اندازه چرخ‌خیاطی احتیاج داره، صدای زیادی نداره، امکان فعالیت برای یک نفر در یک اتاق مثلا یک جای 1 متر در 2 متری رو به وجود میاره. دوره آموزشی این دوره ها مثلا شاید بین 2 ماه تا 4 ماه بیشتر زمان نیاز نداشته باشه. با یه سرمایه بسیار کم شما میتونید به این نتیجه برسید که در واقع اون درآمد آخر ماه رو داشته باشن دوستانمون. خب اینا رو ما میام سمینار میذاریم، معرفی میکنیم به دوستانی که شهروند هستن. بین این قضیه چون این شناخته شده نیست و مردم ما در کشورمون فرهنگ‌سازی نشده براشون، باور نمی‌کنن که به راحتی میتونن وارد حوزه طلا و جواهر بشن. از طریق آموزشگاهی که وجود داره دوره رو بگذرونن، یه مدرک فنی حرفه‌ای بگیرن، معرفی به در واقع به کارگاه ها بشن، یا برن تو کارگاه ها مشغول بشن، یا در قالب مشاغل خانگی یه مقدار جنس تحویل میگیرن، میبرن منزل انجام میدن، برمیگردونن دوباره. اینو باور ندارن. خیاطی رو ما باور داریم، صنعت فرش رو ما باور داریم و امثال اینجور کارا رو باور داریم، چون از ریشه شد بودیم توش، از بچگی دیدیم که مثلا یه خانومی بله. کار خیاطی انجام.
آقای علی مردانی، الان بازار چقدر آماده پذیرش محصولاتی است که در حوزه اشتغال خانگی تولید میشه به همین ترتیبی که شما گفتید؟
بی نهایت بازار خیلی خوبی رو داریم ما. ببینید، ما متاسفانه اول صحبتایی که من وارد این در واقع وست شد خستم، دیدم شما دارین در مورد بهسازی و فراوری سنگ‌های قیمتی یا حتی سنگ‌های آزمایشگاهی صحبت میکنید و نمونش هم سنگ آماتیس رو زدین. البته آماتیس خودش یه سنگ قیمتیه به رنگ بنفشه و از خانواده کوارتز. تو ایران هم ما زیاد داریم در قسمت شاهرود ترودش و در حتی قم و جاهای دیگه ایران معدنش وجود داره. اما اون چیزی که وجود داره در دنیا اون حجم بالای خریداری این سنگ ها هستش، و چون مثلا کشورهای مثل تایلند، مثل چین این سنگ رو ندارن خودشون و میان از ایران میخرن میبرن روی کشتی تولید میکنن دوباره برمیگردونن، یا اینکه میومدن یه فن جدیدی دادن که شما اشاره فرمودید، میان اینا رو به صورت سنتتیک آزمایشگاهی خود کریستالش رو رشد میدن. بعد این دیگه تمامش یک رنگه، یه شکل توش ناخالصی
نداره، بلورها همسو هستن. بله،
و اینا رو به راحتی تراش میدن و تو بازار ما متاسفانه بسیار بسیار حجم بالایش داره واردات میشه، چون نمونهش هم نبوده تا قبل از این در ایران و خیلی از مغازه هم شاید اصلا اطلاعات کافی ندارن که اصلا این آماتیس هست یا نه، یعنی اعتماد میکنن به هم دیگه.
خب اینجا اونجاست که بخش دانش بنیان میتونه وارد بشه. دستگاه هم دستگاه خیلی پیچیده‌ای نیست، یه دستگاهیه که باید بتونه حرارت رو ثابت نگه داره و یه گازی رو از روی سطح آماتیس بگذرونه و که بتونه بلور رو روش بده. شاید واقعا یکی از پرسودترین عرصه‌هاست که ما امروز بهش توجه نکردیم. امیدوارم ما اینجا تونسته باشیم ذهن پویای صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان رو تحریک کنیم. متشکرم جناب آقای حمید علی مردانی عزیز، آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما.
خدا براتون آرزو موفقیت و پیروزی دارم.
خدا نگهدار، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
از این لحظه تا زمان به صدا در آمدن زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟ فیروزه یکی از سنگ‌های قیمتی باستانی ایران است و از کتیبه بنیاد کاخ داریوش در شوش معلوم می‌شود در آن تاریخ سنگ فیروزه به نام احسائین نامیده می‌شد و از خارزم برای زینت‌آلات کاخ آورده شده بود. بزرگترین معدن فیروزه جهان که قدمتی چند هزار ساله در استخراج سنگ فیروزه دارد، در 40 کیلومتری شهرستان نیشابور و در شهر فیروزه استان خراسان رضوی واقع شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد ذخایر قطعی این معدن بالغ بر 9000 تن است و در حال حاضر سالانه حدوداً 40 تن انواع فیروزه به روش سنتی از این معدن استخراج می‌شود. صدایی که در ابتدای کاوش‌های من شنیدید صدای هواپیماهایی است که هر روزه آسمان کشورمان را ترک می‌کنند. با وجود ممنوع بودن صادرات سنگ خام فیروزه، حمل فیروزه به دلیل کوچک بودن آن به راحتی امکان پذیر بود و متأسفانه به راحتی روزانه تعداد زیادی سنگ فیروزه از کشور قاچاق می‌شود.
برنده خودشون کردن، فیروزه ما را می‌خرن، تراش خورده یا تراش نخورده می‌برن کشور خودشون و با برنده خودشون می‌فروشن.
امروزه این گوهر به وسیله واسطه‌ها قیمت ناز از بازار ایران خریداری شده و پس از درآمدن به صورت زیورالات با قیمت‌های گزاف به کشورهای اروپایی و آمریکا صادر می‌شود. در حال حاضر تنها 10% از فیروزه کشور به صورت جواهر صادر می‌شود و همکنون سود حاصل از صادرات فیروزه با توجه به پتانسیل بسیار بالای کشور ناچیز است. مطمئناً با تقویت صنعت جواهرسازی کشور، استفاده از دانش روز و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن می‌توانیم جلوی قاچاق این محصول گران بها را بگیریم و با توجه به بازار 3000 میلیارد دلاری سنگ‌های قیمتی و طلا، این سنگ زیبا می‌تواند سود و ارزآوری فوق‌العاده زیادی را نصیب کشورمان کند. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
چهار دقیقه بیشتر وقت نداریم، کلی موضوع هم مونده. سنگ قیمتی یه چاه نفتن برابر دهم ما بهش اشاره میکنیم اینجا. باور کنید یک ساعت وقتی وقت میذارین در موردشون تحقیق میکنین، فقط این سوال براتون پیش میاد که اگر یک همچین ظرفیتی در کشور وجود داره و این ظرفیت الان داره بخش اعظمش سینتتیک میشه یا سنتتیک میشه یا فارسیش آزمایشگاهی میشه، یعنی مثلا همونجوری که آمیتیس یا آماتیس رو ما الان اشاره کردیم به همراه آقای علی مردانی، شما باید برید از معدن استخراج کنید، الان میتونید بخش خیلی کوچیکش رو استخراج کنید بیاید تو آزمایشگاه رشدش بدید. وقتی اومدید این کارو کردید، این دیگه یک منبع طبیعی نیست، این یعنی اقتصادی که بر مبنای این سنگ پایه‌گذاری میشه دیگه یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی نیست، بلکه یک اقتصاد دانش بنیانه. شما یه بشکه نفت رو میتونید ببرید در آزمایشگاه سنتزش کنید بکنیدش یک میلیون بشکه؟ نمیتونید. ولی در مورد بعضی از سنگ‌های قیمتی میشه این کار انجام داد.
سیاوش، ما آخر تو این برنامه افسردگی میگیریم، انقدر میگیم انقدر ما منابع داریم ولی هیچ استفاده ازش،
ولی واقعا چقدر هم در کنار همین افسردگیه که به قول تو ممکنه ما بگیریم، ولی چقدر هم امید به آدم دست میده. یعنی بعضی وقتا آدم فکر میکنه که خب ممکنه در بعضی موارد و مشکلات اقتصادی پیدا کردن راه برون رفت خیلی سخت باشه، ولی ما همین طور که تحقیق میکنیم میبینیم نه، اتفاقا چقدر امیدوارانه باید به فردا نگاه کرد. بله. چون هر کدوم از این حوزه ها اصلا لازم نیست ما به سقف 1 میلیون شغل در سال در سنگ‌های قیمتی بپردازیم یا برسیم، اصلا لازم نیست. سنگ‌های قیمتی بیاد اون نقش 10% خودش رو بازی کنه.
بله.
فرش بیاد نقش 10% خودش رو بازی کنه. گل بیاد نقش 5% خودش رو بازی کنه. هر کدوم از این صنایع یک مقداری اگر جابجا بشن، اصلا چیزی به نام بیکاری برای یک کشور ثروتمندی مثل ایران
وجود
دیگه داشت. وجود نخواهد داشت.
بله.
به خاطر همین از این جهت یه نور امیدی توی دل ما هست. و از شما هم خواهش میکنیم در مورد داشته های ایران تحقیق کنید، ببینید که شما چقدر امیدوارانه به فردا این کشور نگاه میکنید.
و خب وقت فکر کنم خیلی کم، من طرز تهیه مهره ما را میخواستم بگم، یه وقت نمیشه.
نه چرا، سه دقیقه برامون وقت گرفتم، ولی یکاش میذاشتیم من بگم. خب تو بگو.
بگونه
آخه شو. چند تا طرز تهیه وجود داره مهره ما براش که بیشترش هم خرافاته.
آره.
نه بگو طرز تهیه، من به تو کمک میکنم. چی بیاریم؟
من الان خلاقانه دارم چیز میکنم و... یه مار نیاز داریم.
خب
یه چند تا مهره نیاز داریم، حالا مهره شطرنج میتونه باشه، تیله میتونه باشه.
خب
بعد اینو به خورد مار میدیم.
اها.
بعد مار رو یه جا تاکسیدرمی میکنیم.
تاکسیدرمی یعنی خشکش میکنیم.
آره. بعد میذاریم توی یک فضای ترش مانندی قرار میگیره. بعد از 6 ماه اگه سر بزنید اونجا یه مهره مار به شما
در واقع تحویل
داده میشه و میتونه استفاده کنه.
من فکر کنم همین که یه مهره رو بدین یه مار ببره اون میشه مهره مار، چون دیگه اون مال اون مار
شاید شیوه جدیدش من شیوه قدیمی شو.
حالا بریم سراغ این که واقعا مهره مار چی است. تو چیزی آوردی در
مورد؟ نه در مورد
بذار من بگم. خب ما میدونیم که بخش اعظمی از سم یا زهری که مار داره پروتئینه و پروتئین بسیار فساد پذیره و همینطور میدونیم که مارها در جای گرم زندگی میکنن.
بله.
به همین دلیل خیلی نگران هستن از اینکه اگر استفاده نکنن از این سم فاسد بشه. وقتی در یک مدت خیلی طولانی یک مار جانور دیگری رو نمیگزه، باید سم رو تخلیه بکنه تا سم جدید و تازه جای اون رو بگیره. به خاطر همین قطعه سنگ رو پیدا میکنه که معمولا این قطعه سنگ یک قطعه سنگ صیقلی است. دندانهای نیش خودش رو به سنگ فشار میده و از طریق کیسه های در واقع سم رو تخلیه میکنه روی اون سنگ.
بله.
و به خاطر خاصیت و ماهیتی که سم مار داره، اون سنگ صیقلی درخشان و جذاب میشه و انقدر جذاب که مثلا در میان کلی سنگ دیگر در صحرا به سادگی تشخیص داده میشده، قبلا که این اتفاق زیاد بوده.
بله.
تشخیص داده میشده. خب میدونیم که الان مارا دیگه نزدیک محل سکونت آدم ها زندگی نمی‌کنن، بنابراین طبیعیه که ما با این پدیده برخورد نکنیم. به اون سنگ میگفتن مهره مار. و در عقاید و خرافات به این ترتیب آمده بوده که اگر کسی یکی از این مهره های مار که خیلی کمیاب هست رو بیابه و در همراه خودش داشته باشه، اقبال به او رو خواهد آورد. از اونجایی که این خیلی کمیاب بوده، مثل این که مثلا در فرهنگ چینی، مثلا یه در فرهنگ آمریکایی میگفتن اگر شما بتونی پای خرگوشی که مثلا این رنگی و این رنگی، یعنی یه چیز خیلی کمیابی. به هر ترتیب اینم جریان مهره ماره. خیلی حالا در موردش خیلی چیزای دیگه هم گفتن که به تبع درست نیست.
خب از بحث خرافات یه ذره خارج چی میایم تو بخش دانش. همونطوری گفتیم دانش چقدر کمک میتونه بکنه تو فراوری سنگ‌های قیمتی. ببینید الان سنگ فلوریت ما اگه فراوری بشه میتونیم ازش نگین به دست بیاریم و به صورت دلار بر گرم بفروشیمش. الان داریم چیکار میکنیم؟ الان ایران یکی از منابع مهمشه. داریم به صورت فله‌ای 30,000 تومان در هر تن میفروشیم.
30,000 تومان در هر تن.
در هر تن. آره. و این اگه ارزش بخوایم همین تبدیل نگینش کنیم، ارزش یک تن محصول فراوری شدهش بیش از 100,000 برابر قیمت اون خام و اون فله ای است. الان همین سنگ رو، آره من تون بگم، همین آره داره به آلمان فروخته میشه. آلمان میاد تبدیلش میکنه به پودر فلوراید، میزنش تو خمیر دندون به خودمون میفروشه.
بله بسیار عالی. خب این برنامه به پایان رسید. عذر میخوام، فرصتی باقی نیست تا فردا نهار صبح. خدا نگهدار.